أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره چشمه های بهشت بود و ساختار بهشت. قبلا توضیح دادیم که تو ساختار نظام خلقت همه چیز ریاضیه، یعنی شما امری که عدددار نباشه وجود نداره اصلا. همه چیز رو خداوند با عدد و اندازه و مقدار خلق کرده. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی که نازل میشه قدر داره، اندازه داره و با یک ساختار ریاضی از عوالم بالا به پایین میاد و در هر عالمی ساختاری پیدا میکنه. هر چیزی که پایین میاد و عدد و اندازه و مقداری پیدا میکنه تا زمانی که دیگه میرسه به از عالم امر میاد به عالم خلق، میاد پایین. این که دانشمندان در رشته های مختلف هرچی تحقیق میکنن تو دانشگاه ها به عدد میرسن، در هر چیزی به عدد میرسن، به اندازه میرسن، به فرمول میرسن، برای این استش که اساسا با عدد و اندازه نازل میشه هر چیزی. خب این عدد و اندازه در عوالم بالا هم وجود داره. مثلا فرض فرمایید که حاملین عرش مثلا 8 تا هستن، یا درهای بهشت 8 تا هستن، درهای جهنم 7 تا هستن، و هرچی که شما حساب بکنید یه عدد و رقمی هست. این عدد و ارقام فوق‌العاده دقیق و مهم هست. ساختار وجود انسان محور تعیین این عددها و ارقامها هستش در بسیاری از موارد، یا اسماء الهی و روابط بین اسماء، که این عدد و ارقام ها رو رقم میزنه. حالا الان درباره چشمه ها، اول از یکی دو تا آیه بخونیم، بعد بریم سراغ بعضی از عدد و ارقام هایی که درباره چشمه های بهشتی است. ان المتقین فی ظلال و عیون، یکی از آیات بسیار دلنواز شورانگیز هستش که انسان میشنوه و میخونه. قرائتش هم فوق العاده شیرین هست. اگه انسان یه قاری خوش صدا برای آدم بخونه مست میکنه آدم، خیلی فوق العاده است. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه همه ما یشتهون، کلو و اشربو هنیئن بما کنتم تعملون. متقین یعنی اونهایی که از محدودیت ها پرهیز کردن. باز توجه بکنید این ساختار چهارتایی رو، کسانی که از این محدودیت های چهارگانه پرهیز میکنن اینا بزرگ میشن، از محدودیت در میان، عشقشون، مهرشون، دلدادگیشون با بخش فوق عقلانیشون هستش، این بخشی که دیگه حد نداره، بی نهایت هست. و حالا این باعث میشه که برسن به یه جایی که خب این شرایط رو داره. ان المتقین فی ظلال و عیون، در سایه سارها و کنار و چشمه ها. عیون، حالا این عیون که چشمه ها هست چیا هستش رو خواهیم خونی. چشمه ها و فواکه همه ما یشتهون و میوه ها از هر چی که میخوان، میگه مطلقه دیگه، هر چی که میوه میخوان هست اونجا. میوه ها هم محدودیت نداره، یعنی مقدارش نه ها، اصلا تنوع میوه‌ای که اونجا هست محدوده، کما که اینجا ما الان نمیتونیم بشماریم. خداوند تبارک و تعالی ببینید از هر میوه ما از سیب 7009 سیب داریم. خیلی مهمه. من یکی از شاگردامو که تو این رشته بود موقعی من اینجا صحبت کردم، گفتم 70 رقم مثلا خرما و بعد تنوع سیب رو گفتم، بعد برای من نوشت که 7009. بعد هم تحقیق کردم بله ما الان حدود 7009 سیب داریم. ببین خدا چیکار کرده، اون کسی که تصمیم میگیره برای بشر یه همچین تشریفاتی را بندازه، مگه ما 5 رقم سیب هم یه رقم هم سیب باشه بخوریم بس دیگه؟ یه رقم سیب هم شما بخورید داشته باشید، چیزی به اسم سیب، حالا یا دو رقم بگو، حالا 3 رقم چونه بزنی بگی و این سیب لبنانی ها و سیب قرمز و سیب مثلا گلاب، ولی اینجوری نیست. خدا من تبارک و تعالی چجوری حساب کرده خدا برای بندهش این همه تنوع پرتقال ها؟ شما اصلا نمیتونی بشماری چند نوست، مثلا ما چند نو پرتقال داریم. مثلا ما در هند جشنواره انبه داریم، اینجا ما یه نوع انبه میریم میبینیم دیگه میخوریم دیگه، اینجا این های اصلا چون میوه ایرانی نیستش، میوه فضای منطقه ما نیستش، مال مناطق گرمسیری هستش، ولی اونجا جشنواره دارن، اصلا جشنواره هم جشنواره انبه. هر چیزی خداوند تبارک و تعالی برای بندش تشریفات عظیمی تو دنیا رو انداخته. اینجاش بهشته ها، اینجا خودش یه بهشته، فقط باید آدم یه شعوری داشته باشه ببینه اینها رو، یه عقلی داشته باشه اینها رو از هم خدمتون که درک بکنه ببینه خدا همش هم برای بشر. بعد میفهمد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او کسیست که هر چی که روی زمینه برای شما آفریده، به احترام شما و برای شما آفریده. و آدم باید عقل داشته باشه وقتی که یه کسی براش این همه تشریفات را میندازه، عشقش رو تقدیم به همچین الهی بکنه، دلدادگیش و قلبش رو تسلیم یک همچین الهی بکنه. این همه گل، این همه میوه، این همه درخت، این همه چشم سار، این همه کوها، این همه دره ها، این همه حیوانات تو دریا، شما برید ببین چه خبره. تک تک این موجوداتی که اصلا ما نمیدونیم تعداد، بشر هنوز نمیتونه تعداد اینا رو بشماره، هی هم اضافه میشه. شما اصلا هیچ بشری الان ادعا نداره که ما تونستیم تا آخرش بشماریم، ببین مثلا فقط همین تعداد گل ما داریم، همین تعداد گیاه داریم، این تعداد ماهی داریم، هرگز ته نداره اصلا. وقتی هم میری بعد وقتی توجه داشته باشی به این قضیه که این برای تو آفریده شده، حواستو جمع کن. خود این کلمه تمرکز عشق میاره، تمرکز عشق میاره. یعنی چی؟ یعنی این تقدیم به شما، این تقدیم به شما، این تقدیم به شما، این تقدیم به شما، تمام هم نمیشه. یعنی شما از زمانی که سرتو بلند میکنی تو این دنیا، همین یه شعوری انسان مختصر شعوری پیدا میکنه، خدا داره همین جوری هی تو سفره آدم میذاره و نشونه آدم میده، این برای شما، 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 تمام هم نمیشه. بعدم میگه که فکر نکنید تموم میشه، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، تموم نمیشه. این صدای خداست دیگه، چون گفتیم خدا سخن میگه، سخنش رو با چی میگه؟ با خلقش داره میگه، سخن میگه با خلقش، سخن میگه با آفرینش خدا سخن میگه. اصلا آفرینش یه ترانه بی نظیر و زیبا هست، بی نهایت زیبا و بی نظیر هستش. و این همینجوری داره بندش میگه این بخواد، این به خاطر شما. مثلا حالا فرض کنید کسی دوست داره، موقع میگه دسته گل بهش میده، دسته گل پر گل هم میده. مثلا فرض بفرمایید 5 رقم گل داره، 6 رقم گل داره، 10 رقم گل داره. مثلا این حرفا کجاست؟ هیچ کس بیشتر از خدا عشق پای بندش نمیریزه. بعد بدتر از همه که خیلی وحشتناکه، این باستابش میشه یه جهنمه وحشتناکه، نسته چه آدم کور رو نمیبینه، اینا مثلا زمخت، مثل دور از جونه گاو و خر، اینا رو میبینه هیچ. گاو و خر چی میبینن؟ دور از جونشون. در مقابل خیلی از انسان ها باید گفت دور از جون. یه مش گیاه میبینن فقط، پس جو همین فقط یه مش گیاه میبینن، گل میبینن. اصلا مفهوم خلق، چینه، ساختار به اون زیبایی، طراحی هایی که تو هر گلی به تنهایی انجام شده، تو هر گلبرگش یه تابلوه، هر گلبرگش یه تابلوه. الان نقاشا میشینن یه گلبرگ میکشن، بعد میگه چند دقیقه، من میگه 5 میلیون. چقدر شبیه اصله؟ میشه اصلا شبیه اونجوری شبیه اصل؟ این خودشو میذاره کف دستت میبینه جواهر، جواهر و خود جواهرات اصلا. چقدر و فواکه همه ما یشته، میوه هر چی که میل داشته باشه، هر چی که بخوان اونجا هست میوه. کلو و شربو، فعلش دقت کنید، بخورید، بیاشامید، هنیئن، نوش جونتون، گوارای وجودتون، به ما کنتم تعملون، به خاطر عملایی که میکردید. به خاطر عمل. عمل یه چیزی است که بندگان خدا خیلی درش زاهد هستن، زهد میبرسن، یعنی تا مجبور نشن، تا نمیدونم صد بار تو گوششون نخونی، خیلی راحت هم بهش نمیدن. اگه آدم بفهمه اینها رو، هیچ وقت از عمل باز نمیمونه. یعنی این صبح تا شب، شب تو خوابش هم عمل داره این آدم. این میگه خب قبل از خواب تو وضو بگیر، مثلا این دعا رو بخون، این ذکر رو بگو، تا صبح برات خدا مینویسه. یعنی تا صبح تولید داری، تو خوابی ولی تولید داری. چطور ماه رمضان کسی میگه نوم کن فیه عباده؟ تو ماه رمضان قضیه بهشتش خیلی فرق میکنه، اونقدر متفاوته که میگه تو نفس میکشی تسبیح داری، تو میخوابی عبادته، میخوابتون چطور تو میخوابی. هنی این ببینید لفظ شما نها کنید، چقدر عالی، چقدر محترمانه، چقدر عشق توش ریخته. کلو و اشربو هنی این به ما کنتون تعمل. انا کذالک نجزی المحسنین، آخرش را کنیم، ما اینجوری پاداش میدیم به آدم های نیکوکار، نیکوکارا ما اینجوری پاداش میدیم بهشون. حالا یک کسی تو زندگیش همینجوری هست، کسی خب مثلا فرض فرمایید که جدای از این دنبال کار خیر میگرده، اصلا خیر هست، دنبال کار خیر میگرده، اون که اصلا بهش میگن خیر دیگه، با تفصیل میگن بهش، تشدیدش رو نگاه میکنین چقدر خیر، یعنی خیلی اهل خیره، آدمی که همیشه ازش خیر میاد، همیشه ازش رویش وجود داره. انا کذالک نجزی محسن، وقت بشر بیچاره اونقدر به خودش دشمنی میکنه، میخواد همه نعمتهای الهی رو به جایی که بفرسته اون طرف، برای خودش ساخت و سازی را بندازه، کاخی بسازه، کاخهایی بسازه، بستانهایی بسازه، چشمه‌سارهایی بسازه، شهرها بسازه، شهرها بسازه، میخواد همشو اینجا مصرف بکنه، میخواد همشو اینجا بکنه سنگ و گل، برای کی معلوم نیست، مال هر چی داره تو همین دنیا مصرف بکنه. غفلت از ابدیت، از جاودانگی، از بهشت خیلی امر خطرناکیه. خب این سوره مرسلات آیه 41 تا 44 بود. اصلا آدم خسته نمیشه این آیات رو میخونه، خودش تمام خستگی آدم رو در میکنه، خودش لذته، خودش آرامشه. ما باید قرآن بخونیم، ما باید وقت بذاریم هی قرآن بخونیم. قرآن کتاب الله رو گذاشتم که بخونید تا جون بگیرید، بخونید تا بال در بیارید، بخونید تا قوی بشید، بخونید تا چاق و چله بشه وجودتون، چاق و چله بشه، فربهی روحی انسان پیدا بکنه، بزرگی روحی. ما این رو نمیخونیم، مثلا نمیفهمیم، نمیخونیم، نه گذاشتم برای اینکه بخونیم دیگه. این کتاب الله رو ما بخونیم، دائما غذای روح ما باشه، جون بگیریم، انرژی بگیریم، نشاط بگیریم، غم‌های دنیا رو فراموش کنیم، دنیا دیگه از اسارتش در بیاد. اینا هست که آدم وقتی میخوندش دنیا پیشش خیلی کوچیک و پست میشه، خیلی پست میشه دنیا پیش انسان. اینن فیها تسمى سلسبیلا، سوره انسان آیه 18، چشمه‌ای که در آنجا سلسبیل نامیده می شود. خب حالا به اینم می رسیم. فیها عین جاریه، در اون بهشت یه چشمه ای روان هست. سوره غاشیه آیه 12، ان المتقین فی جنات و عیون، سوره هجر آیه 45، سوره زاریات آیه 15، سوره دخان آیه 52. این تکرار اینا تو قرآن خیلی مهمه. اونجا گفت ان المتقین فی ظلال و عیون، در سایه سارها و چشمه ها. اینجا میفرماید چی؟ ان المتقین فی جنات و عیون، در بهشت ها و چشمه ها. ان المتقین فی جنات و عیون. حالا ادامه داره، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اوه، در جایگاه صداقت، اونجا که آدم با خدا صادقه، در نزد پادشاه مقتدر، پیش خدا. ببین تا کجا آدم راه داره، این بواسه انسان شناسیه دیگه. برد تو داره بهت میگه، افق تو داره بهت میگه چقدر تو میتونی برد داشته باشی، چقدر میتونی درجه داشته باشی، چقدر میتونی اوج بگیری. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب بریم سراغ معرفی این چشمه ها از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فمود اربع عیون فی الجنه، چهار تا چشمه هست تو بهشت عینن تجریان من تحت، عینان تجریان من تحت عرش، دو تا چشمش از زیر عرش میان، یعنی مقام فرمان روایی الهی. احداهما احداهما التی ذکر الله یفجرونها تفجیرا و الاخرى از زنجبیل. یکیش همونی هستش که خدا فرمود یفجرونها تفجیرا. مؤمنین ان المتقین فی جنات و عیون فی مقعد صدق. این آیه نه عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه ای که بندگان خدا از اون می نوشن عباد الله، که یفجرونها تفجیرا. دقت کنید. خب کلمه رو توجه کنید، میگه کیا میتونن این کارو بکنن، کیا این چشمه رو دارن؟ عباد الله، یعنی کسایی که تو زندگیشون اهل عبودیت بودن. عبودیت یادتون هستش، یه قاعده در موردش گفتیم که عبودیت یعنی مسیری، جریانی که شخص تبدیل میشه به کی؟ به مربی خودش. خوب دقت کنید دارم چی میگم. عبودیت یعنی جریانی که انسان اگر در اون قرار بگیره تبدیل میشه به کی؟ به مربی خودش و رب خودش. تو همه رشته هم همینه. مثلا فرض فرمایید یک کسی مثلا نجار خیلی ماهریه، نقاش ماهریه، یه استاد ورزشی درجه یک جهانه تو رشته، شاگردش چجوری میتونه شبیه خودش باشه؟ با عبودیت. یعنی باید حرف استاد رو گوش بکنه، مثلا میگه این دستات بدن تو باید اینجوری کنی، انقدر باید نرمش بکنی، انقدر باید عضلات تو قوی کنی، این حرکات رو باید اینجوری انجام بدی. این به مرور زمان که این کارا رو انجام میده یواش یواش شبیه کی میشه؟ بله، شبیه مربیش میشه. یه پزشک، یه مهندس، روند تبدیل شاگرد به استاد، شاگرد به مربی، عبودیت. باز دقت، یعنی حرف گوش کردن، تخلف نکردن، ضعیف عمل نکردن، تنبلی و بی‌حوصلگی نداشتن. همین که شما هر چی میگی چشم 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 رعایت میکنی، همینجوری این روند باز میشه انسان مربی خودش تبدیل شه. حالا عبودیت روندی است که تش میشه ربوبیت، یعنی مربیگری. درست شد دیگه. یواشاش خود اون بازیگر، دیدید که الان مثلا فرض کن یه فوتبالیسته، الان فوتبالیستایی که تو تیمای مختلف مربی هستن قبلا چی بودن خودشون؟ بله؟ فوتبالیست بودن، بازی میکردن دیگه، بازیکن بودن، بازیکنه، حالا شدن چی؟ مربی. درسته؟ اینجوری شدن یواش یواش. خب پس خداوند یه صحنه ایجاد کرده در جهان، شما با رعایت اون شبیه میشی به رب خوده. لذا امام صادق علیه السلام فرمود العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیت. عبودیت یک گوهری هست که باطنش ربوبیته. یعنی شخص هرچی که حرف گوش میکنه، هرچی که خدا میده، میگه چشم چشم چشم، انجام میده، هرچی، تخلف نمیکنه، ضعیف عمل نمیکنه، اخلاصش رو حفظ میکنه، ریاکاری نمیکنه، شرک نداره، با خداست، هرچی هست برای خدا زندگی میکنه. این یواش یواش این آدم شبیه رب خودش میشه، شبیه رب خودش میشه. شهیدی دیگه حضرت مسیح علیه السلام ازش سوال کردن یا روح الله من نجالس، من نجالس یا روح الله، ما با کیا مجالست کنیم، با کیا رفت آمد کنیم؟ فرمود من یذکر و کم الله رویتو. کسی که وقتی میبینیدش یاد کی بیفتید؟ بله؟ همه آدم ها اینجوری هن، ما هر کسی ببینیم یاد خدا میفتیم؟ نه، یه دی آدم ها هستن که آدم های خاصی هستن، اونقدر عمل کردن، اونقدر خدایی بودن و شباهت دارن که انسان وقتی نگاهشون میکنه شبیه کی یاد کی میفته؟ یاد مربیاشون میفته، یاد رب به اینها میفته. من یذکر و کمون لا رویتو. حالا این عبودیت میفهمون باطنش اون میشه، یعنی باطنش میشه تو شبیه خداوند میشه. حالا که بعد میگه عینن یشرب بها عباد الله، چشمه ای که بندگان خدا ازش میخورن، چون بندگی کرده دیگه، یه اون بندگی کرده، یعنی چی گفته؟ چشم عباد الله، کم نیست، مقام عظیمیه. این عبادالله اونجا میشن چی؟ پادشاه. ملکن کبیرا میشن پادشاه. حالا چون شبیه رب شدن چجوریه؟ دیگه چشمه پیشنهادی اونجا یه چشمه هستش، ولی میگه نه، اینا هر جا بخوان اون چشمه رو خودشون میآفرینن. دقت کنید چی میگم؟ اینه یشربا به ها عبادولا یفجرونه ها، میجوشوننش میارنش بالا هر جا تفجیر، هر وقت خودشون بخوان تفجیر جوشاندنی، هر وقت بخوان اون چشم هر جا بخوان هست. پیامبر میگه از اون چشمه ها یکیش این چشمه ها همین چشمه هستش که تابع اراده چیه؟ از زیر عرش جاری میشه و مؤمن هر جای بهش بخواد این چشمه رو داره. چشمه که از زیر عرش جاری میشه این رو داره. پس این یه لخت یه آیه. پیامبر فرمود این همون چشمه ای هست که یفجرون ها تفجیر، این تیکه که پیغمبر فرمود. این آیه قرآن بود که براتون خوندم. اخرى زنجبیل، دومی چشمه زنجبیله، این دومی ایشالا برید و ببینید. ول اخریان نزاختان، نزاختان هم که یادتون هست کجا خوندید دیگه، نزاختان توی سوره الرحمن خوندید، دوتا چشمه است اونجا. خب این دوتا نزاختان که حالا چرا به اینجوری میگن و اینا چی هستش بماند، اینا از بالای عرش میان. دوتا اولی از کجا میمدن؟ از زیر عرش میمدن. این دوتا بالای، دوتای از بالای عرش میان. اهداهما التی ذکر الله، یکیش همونی است که خدا گفته عینن فیها تسمى سلسبیلا، براتون خوندم اینو چند دقیقه پیش، همون سوره انسان آیه 18، چشمه ای که بهش میگن سلسبیل، نامیده شده به نام سلسبیل. والاخرى التسنی، اینم که واسطه قرآن آمده، دیگری اسمش تسنیم هستش. پس سلسبیل و تسنیم از کجا میان؟ بالای عرش میان. خب بریم سراغ بعدی. بازم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ان فی الفردوس لعینا اهلا من الشهد، در فردوس یادتون هست کجا بود؟ با هم رفتیم صحبت کردیم در موردش. بالاترین جای چیه؟ بهشت، منطقه سفید پوستاشه، بالا بالاها عالی ترین درجات تو بهشت، چون گفتیم بهشت منطقه های مختلف داره، مناطق مختلف داره، یکیش کجاست؟ فردوس. که در روایت پیامبر فرمود از خدا چی رو بخواید؟ فردوس رو بخواید. در فردوس یه چشمه ای هست که اهلا من الشهد، از شهد شیرین تره. یه جا میگن اهلا من العسل، میگن شنیدید دیگه، شیرین تر از چی؟ عسل. یه وقت میگن اهلا من الشهد، از شهد شیرین تر هست. شهد چیه؟ عسل با مومش، عسل با مومش رو میگن چی؟ شهد. خب و علین و من از زبد، نه اصخایی میکنم، اهلا من از شهد و علین من از زبده و ابرد و من از سلج و اطیب من المسک. چی شود؟ حالا شما خودتون بید قاطی بکنیم ببینیم چی در میاد. ها؟ فرماید که چشمه ای هستش در فردوس که ما تو فارسی به فردوس میگیم چی؟ هر که بگه جایزه داره. سوال اینه در فارسی به فردوس چی میگن؟ شوخی داره بکنه میگه. چی گفتی شما؟ فردوس خودش فارسیه. آره. سکه رو نمیدم کجا گذاشتم، یه سکه توش هم گذاشتم بهت میدم. خب نه جایزه میدم بهشون. فردوس یا یه اسم دیگه هم داره، اونو هم به یه کسی بگی بازم جایزه داره. بهش میگم پردیس. چی؟ پردیس. نرمتر از، پس شیرینتر از شهد، نرمتر از خامه، خنکتر از برف و خوشبوتر از مشک. بعد چیکار کرده پیغمبر؟ فیها تینتون خنقنن الله منها و خلق منها شیعتنا. به به، یه گلی اون تو هست، تو این چشمه هستش که تو فردوسه، یه گلی داره. خدا از اون گل ما رو خلق کرده و شیعیان ما رو. جنستون رو یادتون نره؟ آدم باید شکر بکنه، یک سر شکر بکنه که جنستون چیه. این جنستونه. برای وقتی که جنستون هست، جنستون رو که بشناسید، انسان میخواد بره سر جای خودش، اصل خودش. این جنس شماست، به این پاکی، به این خوشبویی، به این عالی. بعد میفهمد که فمن لم یکن من تلکت تینه فلیس منا ولا من شیعتنا. هر کس از این گل نباشه، نه از ماست و نه از شیعیان ماست، از گلای دیگه هستش. بعد حضرت میفهمد و هی المیثاق الذی اخذ الله علیه ولایت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد و آل محمد. میگه این همون پیمانی هستش که خدا از کی گرفته؟ از شما گرفته. برای چی؟ از مردم گرفته، درباره ولایت علی ابن ابی طالب. این در واقع نمادی از عهد الهی برای چی هستش؟ برای عشق به علی، پذیرش ولایت علی. ما چقدر خدا رو شکر کنیم که خدا ولایت امیرالمومنین به ما داده، عشق امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین داده و ما پذیرفته قلبمون. این خیلی مهمه، پذیرفته قلب ما این ولایت رو. این چیکار میکنه؟ پس اصلت میکشدت بالا، یادت نره. ریشت تو رو میبره بالا، هم دعوتت میکنه و هم میکشونت به اصل خودت و به ریشه خودش، میکشونه تو رو اونجا، میبردت اونجا. پس هر کس عشق امیرالمومنین رو داشته باشه، ولایت امیرالمومنین رو داشته باشه، این تینت رو داره. و این تینت دائما تو چشمه است. اونم تو کدوم درجه بهشت؟ تو فردوس. خوب دقت کنید که باباتون کجا میشینه، اصلتون کجایی هست. اینو ما ایشالا فراموش نکنیم. خب از امیر المومنین علیه السلام این روایت بعدی به محضر مقدس شما می صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اتشال فرجه فی قوله تعالی نظرت النعیم. نظرت النعیم هفته قبل توضیح دادیم براتون دیگه. تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم. تو وقتی که به بهشتی ها نگاه میکنی، خرمی توشون میبینی. نظرت النعیم یعنی تازگی، خرمی نعیم رو میبینی. چششون که میخوره، آدم چشش بخوره به بهشت چه شکلی میشه قیافش؟ ها؟ یه طوری میشه که پیغمبر میگه اگه فرشته ها به دادش نرسن، اونجا جا در جا میمیره، جا در جا میمیره از شدت ذوق زدگی، جا در جا میمیره انسان. توی دنیا یه موقعی هست تلویزیون یه موقع دیدید جا رو نشون میدن فوق‌العاده بهشتی هست روی این کره زمین، خیلی قشنگه. یه بنده خدای من دیدم که این سخت کار میکنه، این شب و روزا این همینجوری کار میکنه، خودش زنش همینجوری پی با هم کار و تلاش پول در آوردن. ما رو چیه میخوای چیکار بکنیم؟ گفت ما میخوایم بریم اونجا، میخوایم بریم اونجا، نه برای زندگی ها، داریم پول جمع میکنیم بریم ببینیم اونجا رو، زندگی که نمیشه کرد اونجا. خب بریم اونجا رو ببینیم، بریم چند روزی اونجا رو ببینیم. ببین این وقتی داره کار میکنه صبح تا شب، تو دفترشه، تو تهران داره کار میکنه، تو کارخونه است، اینجا داره کار میکنه با کارگرا و کسای دیگه، هی سر کله زدن و اینا. ولی این کار کردنه که داره میبینه، در واقع داره کجا رو نگاه میکنه؟ حواسش به اونجاست. یعنی این پولی که میاد تو حسابش، این هی داره جمع میکنه تو حسابش، اونجا رو داره نگاه میکنه که من قرار برم اونجا. اینجا کار براش سخت نیست، به طور طبیعی 8 ساعت کار میکنه، ولی وقتی که قراره برن اونجا با زنش 12 ساعت بیشتر تو روز کار میکردن و میدم اینا چقدر کار میکنن، چقدر دوندگی میکنن زن و شوهر که پولاشون رو برسونن به یه جایی که بتونن یه مدتی برن تو اون فضا. میدونی؟ حالا خدا داره برای ما یه چیزی که ما نمیفهمیمش چیه، خودش هم میگه شما نمیدونید چیه، ولی من دارم همینجوری اون رو تبدیلش میکنم به چیزایی که محسوس باشه یه مقدار برای شما. ولی اگه یه جنین تو رحم مادر بفهمه دنیا چیه، ما میفهمیم بهش یعنی چی. شما به یه جنین تو رحم مادر عظمت دنیا رو بخوای برسونی، نعمت‌های دنیا رو، عظمت دنیا رو، لذت‌های دنیا رو بخوای بهش بچشونی یا بفهمونی، قابل فهمه براش؟ هرگز. این تو تولد پیدا نکنه ادراکی نداره. حالا ما قرار بریم اونجا، ائمه سعی میکنن که هی به ما اینو بفهمونن که حواستون به عشقتون به اونجا باشه. چقدر ریز ترسیم میکنه پیغمبر، یه چشمه توی بهش شیرین تر از چنین، همه رو میگه بعد میگه اونجا یه گلی هست که اون گله ما و اهل بیت، ما و شیعیان ما از اون درست شده، طینت ماست. علی الاسلام میفهمد که تو این نظرت نه، این تازگیه نعمت ها، میفهمد هی عینون فی الجنه، این چشمه ای هست در بهشت، یتوزعون منها و یقتسلون، وضو میگیرن و غسل میکنن، فتجری علیهم نظره النعیم، جاری میشه بر اینها تراوت و تازگی نعمت ها. این است. محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه، محضر مقدس شنو به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و اجل محمد. عن الجهنمیین، آقا جهنمی ها چجوری هستن؟ جهنمی ها چجوری آمرزیده میشن؟ چجوری از بهش جهنم در میان؟ میخوام برم بهش چجوریه؟ ازش سوال میکنه از امام صادق، میگه که بابام پدرم امیرالمومنین کان ابو جعفر علیه السلام یقول، اون موقع علیه السلام اینجوری میگفت، یخرجون منها فینتها بهم الى عین عند باب الجنه تسمى عین الحیوان، چشمه حیات. میگه اینا از جهنم که در میان دیگه، بعد از مدتی که دیگه از جهنم گرفتار، اینا که موقتی هستن، اونا که دائمیان که دائمیان، اونا که موقتا میرن برای اخلاقای بدشون یا اعمال بدی که داشتن اونجا گیر دارن، میرن که پاک شن، تراشیده بشن، درمان بشن تو بیمارستانهای بهشت، یعنی همون جهنم. وقتی میان بیرون چه جوریه؟ میگه اینا میان کنار چشمه که بر دم در بهشت، اسمش چیه؟ به نام چشمه زندگانی. به به، میبرندشون اونجا، از اون آب بر اونها میپاشن، این چشم آب حیوان، آب حیات رو میریزن رو اینا، چون قرار جاودانه باشن دیگه، بخوان آب حیات رو دریافت کنن. میگه از این آب میریزن به اینها، چه اتفاق میفته؟ فیون زخو علیه مماه ها فیم بطون کمایم بطو زرب لحومه هم. گوشتاشون در میاد. حالا چرا میگه گوشتاشون در میاد؟ میگه بدنشون گوشت در میاره چون گوشتاشون تو جهنم سوخته، این همجوری سوخته میان بیرون تو جهنم. آیه قرآن دیگه میگه اینها جهنمی ها گوشتشون هم که تو بهشت جهنم، میگه اینجوریه که یکی از عذابای اونجا این هست گوشتو میسوزونه و هر چقدر که گوشتم در بیاد دوباره میسوزونه. بدلنا لهم جلودن آخر لیذوق العذاب، ما یه پوست تازه بهشون میدیم دوباره میسوزه، دوباره یه پوست تازه دوباره میسوزه. حالا این سوخته میاد بیرون، وقتی میاد بیرون میگه که حالا بزن آب میپاشم بهش، یه گوشت تازه در میاد تو بدنش، همونجور که تو زراعت در میاد و جلود هم و شعور هم پوستش در میاد، موهاشون در میاد، تازه میشن و وارد بهشت میشن. خب آدم وقتی که میره سراغ معصیت، میره سراغ حسادت، میره سراغ عصبانیت، میره سراغ نمیدونم رقابت، میره سراغ جهنم دنیا، همین جوریه میسوزونه آدمو، میسوزونه آدمو. و وقتی که دست برمیداره از این جهنم جوون میشه، تازه میشه، اما تازه زنده شده، اما تازه جون گرفته. خب اینم چقدر زیباست، باز از امام صادق علیه السلام هست، فوق العاده قشنگ. میگه از راجب کوثر ازش پرسیدم، حوض کوثر. ما تو زیارت نامه میگیم چی؟ اوردنا حول نبیکم. به امام حضرت عبدالعظیم میگیم، به حضرت معصومه میگیم، به کسای دیگه میگیم خدا ما رو وارد حوض جدتون بکنه. هو حوض ما بین بصرا الى صنعا، یه چشمه هستش، یه حوضی است از بصرا. بصرا توی شامه، دقت کنید، منطقه شام تا کجا؟ تا صنعا. صنعا کجا؟ سلام، پایتخت یمن. میگه این منطقه است، این منطقه، این کوثره. یمن عجب جاییه، عجب جاییه. در روایت داریم جهنمی ها رو میبرن حضر موت، این منطقه ساسوش حضر موت دیگه، جای مولا. من رفتم، خیلی جای خطرناکی و وحشتناکیه. تو نقشه آدم میبیندش میترسد چه برسه بره. شما همینجای که میری، مثلا همینجای که واردش میشی، همین چند قدم که منطقه است، منطقهش خیلی وسیعه، تو نقشه شما نگاه بکنید عظمتی داره. همین که وارد میشید تب میکنی، یعنی همینجوری یه دفعه بدنت انگار گر میگیری، همینجوری آتیش میگیری، همین فیزیکیش اینجوریه ها. بعد که برمیگردی خنک میشه، میای از منطقه بیرون، خارج میشی از اونجا، یه ذره آدم آروم میشه. منطقهش خیلی وحشتناکه. برهوت تو یمنه دیگه، منطقه برهوت که جهنمی ها رو ارواحش رو ببرن. حالا چجوری هست تو اونجا اینا رو ما الان نمیدونیم، نمیفهمیم چی هستش، ولی اونجا بالاخره مثل دارالسلام که ارواح بهشتی ها رو میبرن. خب بعد حضرت میگه اتوه با انترا، میخوای ببینی؟ امام صادق علیه السلام خیلی رفیقه، خیلی شیعه دوست، رفیق. بارها شده یه شیعه رفته اونجا بهش مثلا یه حرفی زده، حضرت میگه خب میخوای نشونت بدم، میخوای ببینی؟ میگه حضرت اونو خلاصه همه چی بهش نشون داد. میگه میخوای ببینیش؟ آره میخوام ببینمش. دستم را گرفت و مرا به پشت مدینه برد، فأخذ بيدي و اخرجني الى ظهر المدينه، برد منو پشت مدینه. ثم ضرب برجله با پاش زد به زمین، زد به زمین، یه دفعه فنظرتو، یه دفعه جلو چشم باز شد. الا نهر یجری من جانبهی هازا ما اون ابیز و من از سلج و من جانبهی هازا لبن اون ابیز و من از سلج و فی وسط ای خمر احسن و من الیاقوت فما رأیت شیئا احسن من تلک الخمر بین اللبن و الماء. میگه که حضرت این کارو کرد، یه دفعه من اونجا یه رودی رو دیدم که از این کنارش یه آبی سفیدتر از برف روانتر بود از برف، و از کنارش شیری سفیدتر از برف، و در وسطش باده‌ای باده خمر شرابی، باده‌ای خوشرنگتر از یاقوت، به طوری که هرگز چیزی خوشرنگتر از آن باده در وسط شیر و آب ندیده بودم. پس یه طرفش آب بود، یه طرفش شیر بود، یه طرفش چی بود؟ وسطش چی بود؟ خمر بود. میگه من اینو اینجوری دیدم. به امام گفتم که چی؟ فقلت له جعلت فداك فدات شا من عینه یخرج هازا، این چشمه از کجا میاد و من عینه مجراه و کجا میره این چشمه. خب صلوات خواهد بفرمایید. از کجا سرچشمه میگیره و مجراش چیه؟ کجا جاری میشه؟ و از کجا جاری میشه؟ فقال هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه انهار من الجنه عين من ماء و عين من لبن و عين من خمر و عين من عين في هذا النار. میفهمید که این چشمه هایی است که خداوند تو کتابش اینها رو گفته یاد کرده. نهرهایی در بهشت هستن، چشمه از آب و چشمه از شیر و چشمه از شراب و چشمه از نهر جاری میشه. در سوره چهار تا چشمش اگه کسی خواست اونجا در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میگه که میگه اونجا یه درختای دیدم که تو کنار این نهر، من یه درختای دیدم که روی اون درختا یه دخترایی بودن، یه دخترایی بودن که اینها اونجا قرار داشتن. میفهمد که این راوی میگه، میگه ما رأیت شیئاً احسن منهن و به ایدیهن آنیتون، ما رأیت احسن منها لیست من آنیت دنیا. میگه کسایی رو دیدم اونجا و در دستشون ظرفایی دیدم که تو روی درخت ها نشسته بودن اونجا قرار داشتن، که ظرفاشون نه به زیبایی اینا کسی رو دیده بودم. اینا کیا هستن؟ اینا اون خدمتکارای اونجا هستن و نه ظرفاشون هم از جنس ظرفای دنیا نبود. اونقدر میگم این ظرفا زیبا بودن و از جنس ظرفای دنیا نبودن. خدا رحمت کنه شهید دستگاه رحمت الله تعالی علیه. همیشه من یاد این جمله ایشون میفتم که فقط باید رفت و دید اونجا رو. خب وقت داریم یا نه؟ وقتمون تمام شد. یه دونه دعا داریم که این دعا رو هم بخونیم بسه. این دعا رو ایشالله از چند روز دیگه خودتون هر شب میخونیدش در دعای ماه رمضان بعد از دعای افتتاح هستش. اللهم برحمت کف صالحین فادخلنا، خودت به رحمتت ما رو داخل صالحین بکن، و فی علیین فرفعنا. اینم این که خدایا ما رو در زمره شایستگان قرار بده و به درجات عالی بالا ببر. علیین خیلی مهمه اونجا. و به کأس من معین من عین سلسبیل فسقنا، این درخواست از اون چشم هستش. یکی از پیاله هایی که از باده ناب هستن از چشمه سلسبیل به ما بنشون بنوشان. فسقنا و من الحور العین برحمتک فضل بهشنا. خود از همسران بهشتی به رحمت خودت به همسری ما درآورد. این هم از این دعای استش که هر شب بعد از ماه بعد از دعای افتتاح وارد شده که انشاءالله اون هم میخونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.